داستان‌های مثنوی. با خودم میگفتم حاجا خوند درباره داستان‌های آنچنانی مثنوی مثل داستان کنیزک و خاتون و دیگر داستان‌ها چه خواهد گفت. سال سوم دبیرستان بودم. مثنوی را کامل خوانده بودم. به آن داستان‌ها که می‌رسیدم خجالت می‌کشیدم. انگار آن بیت‌ها را زیر چشمی رد می‌کردم تا به پیام داستان یا نتیجه برسم. در کتابخانه حاجا خوند مثنوی چاپ علاءالدوله بود با جلد تیماج. حاجا خوند میگفت تیماج و آیت الله امامی خانساری میگفت چرم بلغار. چرمی نرم و خوش بود. سایه روشنهایی در چرم بود که بر زیباییش میافزود، مثل رنگامیزی لکه های ابری محو سنگ مرمر. احمد بیدار مانده بود. برای بقیه جا انداختیم. فتیله گردسوز را پایین کشیده بودم. نور پرتغالی روی مثنوی افتاده بود. من هم روی کتاب خم شده بودم. چشمهای روزگار جوانی مثل الماس می درخشید و حافظه نوجوانی و جوانی مثل تیغی تیز برا و درخشنده بود. مقدمه را خواندیم. اواخر داستان پادشاه و کنیزک بودیم. احمد خوابش گرفته بود. نزدیک بود سرش که یک بار به پایین خمید شیشه گردسوز را بیاندازد. شیشه اندکی کج شد و خیره چی کرد؟ نشکست؟ گفتم احمد بخوابیم. احمد گفت ساعت چنده؟ به ساعت زنگدار که توی تاخچه بود نگاه کردم. ساعت را کنار نور گردسوز آوردم. گفتم ساعت 1:50. نزدیک 5 صبح وقت نماز بود. تا وضو می گرفتیم و آماده می شدیم فرصت چندانی برای خواب نمانده بود. خوابم نگرفته بود. گوشه اتاق داشتم مثنوی را ورق می زدم. نشسته در زاویه اتاق و مثنوی روی زانویم. خوابم برده بود. از صدای پایی در بیرون اتاق بیدار شدم. انگار کسی در اتاق را آرام باز و بسته کرد. لولای در قژی کرد. به ساعت نگاه کردم. 5:07 بود. وقتی وضو می گرفتم سکینه خانوم به من گفت حاجا خون رفته کنار چشمه. سفارش کرد اگه مهمانان خواب بودند بیدارشان نکنید، مگر اینکه خودشان گفته باشند. گفتم بله، با اصرار گفتند که حتما بیدارشان کنم. همه ما امروز را روزه می گیریم. آخر شب هم سرشیر و شربت انگور خوردیم. صحبت من طول کشید. دیر خوابیدند اما بیدارشان می کنم. حاجا خوند جاجیمی زیر درختان میوه و صنوبرها انداخته بود. ساعت از اذان صبح گذشته بود که رسیدیم. حاجا خوند نماز صبحش را خوانده بود. ما با آقای عامری اقتدا کردیم. حاجا خوند قرآن می‌خواند. حلقه زدیم. حاجا خوند به درخت به تکیه داده بود. هوا روشن بود اما هنوز آفتاب نزده بود. نگاه من طبق عادت به سرشاخه‌های صنوبرها بود تا درخشش و بازتاب نور خورشید را در آینه برگ‌ها ببینم. دیدم مثل موج‌های کوچکی برگ‌ها تکان می‌خوردند و برق می‌زدند. حاجا خوند مثل همیشه بعد از بسم الله این تعریف یا وصف امام علی را اول صحبت زمزمه کرد. الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا للذکر، و گفت در اسفار ملا صدرا از مولوی صحبت و نقل قول کرده است. الان به نقل قول کاری ندارم، به شیوه تعریف ملا صدرا از مولوی کار دارم. میگوید العارف القیومی مولانا جلال الدین رومی. ببینید با چه تجلیلی از مولانا یاد میکند. این بیت مولوی ملا صدرا را گرفته است. در بحث وجود و اطلاق آن بر واجب این بیت را نقل کرده است. ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلقی، هستی ما. حاج ملا هادی سبزواری این قول را روایت کرده که مصرع دوم تو وجود مطلقی فانی نما هم خوانده شده است. به نظرم ملا صدرا تأمل کرده است. خداوند فانی نما نیست، همه هستی نمای اوست. بلکه ممکن است برخی خداوند را فانی نما بدانند، اما نمی شود تعریف را مطلق مطرح کرد. دور نشویم، عارف قیومی خیلی وصف عظیم و عمیقی است. درست هم می گوید مولوی قائم به قرآن است. کسی که قائم به قرآن شد قیوم می شود. قرآن قیم است و خداوند قیوم، عارف قیومی می شود. قیوم صفت خداست، اما انسان هم می تواند این صفت را پیدا کند. مولوی تفسیر غریبی دارد. با آیت الکرسی به سوی عرش پریدیم، تا حی بدیدیم و به قیوم رسیدیم. جای دیگر حی و قیوم را جهانی برای زندگی معرفی می کند. ما در این جهان زیست می کنیم. حال در کدام جهان زندگی می کنیم؟ روح ما کجاست؟ کجایی است؟ دیده ایدگاهی از انسان می پرسند اهل کجایی؟ خیلی سوال مهمی است. از خودتان پرسیده اید اهل کجایید؟ میگوید من اهل جهان حی قیومم. از جهان زرق و محرومی سفر کردم و در جهان حی قیومی زندگی میکنم. در جهان حی قیومی درآ، بسیار خوب، مولوی که اهل چنین جهانی است، قرآنی و قیومی است. می‌بینید شاگردان و مریدان و دوستدارانش چنان محو و مست مثنوی شدند که قرآن در چشم و دل آنها کم فروغ شده است. آنها اگر با دیده حقبین می‌دیدند می‌فهمیدند که مثنوی کشاف قرآن است. در همین مقدمه دفتر اول می‌گوید: حاج آخوند مثنوی علاءالدوله را گشود، برقی از آفتاب بر چهره‌اش و بر مثنوی افتاد، جلد تیماج مثنوی برق زد، خواند هذا الكتاب المثنوی و هو اصول 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 الدین فی کشف الاسرار الوصول والیقین، تا میرسد به و هو کشاف القرآن. مثنوی در سایه قرآن است. مولوی هم میخواهد در برابر قرآن پست باشد، مثل دامنه کوه در برابر قله‌اش، نه قله‌ای دیگر. قصه های به ظاهر هجو و در معنی حکمت آموز مولوی مثل قصه خاتون و کنیزک و جوهی و مخنث همه در دفتر پنجمند، یعنی حدود 7-8 سال از آغاز سرودن مثنوی گذشته و مثنوی شهره خاص و عام شده. حلقه های مثنوی خانی در قونی و دیگر شهرها رونق گرفته. مولوی مثنوی را با این داستان ها و این سبک سخن خاک مال کرد. دیده اید گاهی ظرف را با خاک و گل می شویند؟ همان کار را کرد. ظاهرش تاریکی و باطنش روشنایی است. مولوی پا بر نفس خود گذاشت. خودش میگوید پیش قرآن گشت قرآنی و پست. تا مثنوی فرو بیفتد و قرآن در جمع یاران و مریدانش بیشتر بدرخشد. مطلب دوم، ما باید به پیام قصه ها توجه کنیم، نه به ظرف یا پیمانه قصه. راز و رمز قصه را ببینیم. مطلب سوم، دیده اید مزرعه یا باغستان ها گلستان ها را برای اینکه محصولشان پربار شود کود می نهند. این کود که به ظاهر بویناک است و تیره، به درختان و مزرعه توان و امکان می دهد تا پربارتر و سبزتر و میوه ها خوش رنگتر و خوشبوتر شود. خیال کنید این چند قصه ای که صورت حجو دارد همان کار را در گلستان مثنوی انجام می دهد. باید از مثنوی دانه معنی بگیریم و پیمانه را رها کنیم. اگر مثنوی را نخوانده اید خوب بخوانید. شرح حاج ملا هادی سبزواری آسان خوان نیست، اما پرنکته است. آفتاب بالا آمده بود. زنها و دختران و گاهی پسران سر چشمه دوزاغه آمده بودند. رسم بود که در مهاجران برای صبحانه آب تازه از چشمه می بردند. احمد پسر عمونبی سر چشمه آمده بود، دست تکان داد و سلام کرد. از همانجا گفت خانه آباد اینجا هستی و به ما سر نمیزنی؟ برایش دست تکان دادم. آجا خوند برخاست. صدای ماشین ده می آمد. نرگس زن جانعلی کوزه به بغل سلام کرد. آجا خوند پاسخ داد و احوال جانعلی را پرسید. تازگی تصادف کرده بود، پایش شکسته بود و توی گچ بود. ماشین مارون کنار مسجد و روبروی حمام نگه داشته بود. تا خانه حاج خوند 50 قدمی بیشتر نبود. خداحافظی کردیم. وقتی ماشین حرکت کرد و از پشت مسجد سمت مارون خاک بیچید، آقای آمری که کنارم نشسته بود گفت خدا خیرت بدهد. احمد فراهانی راست میگفت، این آخوند با همه آخوندا که ما دیده ایم فرق دارد. چرا اینجا خودش را حبس کرده؟ گفتم او که از همه آزادتر است، شیخ شاد بی خانقاه است. برایش این بیت مورد علاقه حاج آخوند را خواندم: رتل گرانم ده ای مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد.